چشم آواز بخوانم، قلبم رمیده چه کنم اینجا بمانم. خوشم امشب با چشم آواز بخوانم، قلبم رمیده چه کنم اینجا بمانم. امشب دل من ای خدا طاقت ندارم، با که خدایا عجز چشمانم ببارم. وای از این جدایی، 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 وای از این جدایی. خوشم امشب با شما آواز بخوانم، قلبم رمیده چه کنم اینجا بمانم. امشب دل من ای خدا طاقت ندارم، تا که ای خدایا عجز چشمانم ببارم. وای از این جدایی، 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 وای از این جدایی.
شنونده آهنگی بودید با صدای فیض کاریزی، انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. همچنان با گلچین موسیقی همراه ما باشید. یا محمد، یا محمد، عید میلادت مبارک.
اومدم شب از آسمون یه ستاره روی زمین، هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمین. تا میذاره رو چشم دنیا مایه ی فخر این زمینه، آب روی هر دو جهان و خاتم و آلماس سکینه. یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا رسول الله، یا رسول الله، محمد، یا حبیب الله، محمد، یا نبی الله، محمد، یا رسول الله. کسی که مرهم یک کوه میشه، برای کشتی صلح و عدالت میاد و جانشین نوح میشه. شب مهمونی ماه و ستاره، دلا از شادی امشب بیقراره. خبر میاد از اون روزای روشن، شب وصل، شب دیدن یاره، شب وصل، شب دیدن یاره. یا محمد،
محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا رسول الله، یا رسول الله محمد، یا حبیب الله محمد، یا نبی الله محمد، یا رسول الله.
دوستان عزیز، امروز علاوه بر این که میلاد فرخنده حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و نواده بزرگوارشان امام جعفر صادق علیه السلام را داریم، یک مناسبت دیگه هم هست در ایران اسلامی. امروز روز 13 عقرب یا 13 آبان هست که یادآور سه واقعه بسیار مهم در تاریخ معاصر ایران است که در سه دوره مختلف رخ داد. واقعه اول 13 آبان سال 1343 رخ داد که ماموران رژیم شاه امام خمینی رحمت الله علیه را در قم دستگیر کردند و به دستور آمریکا به ترکیه تبعید کردند. و واقعه دوم کشتار بی‌رحمانه دانش آموزان در 13 آبان هستش که در سال 1357 اتفاق افتاد و به همین خاطر 13 آبان به نام روز دانش آموز نامگذاری شد. و سومین واقعی که خدمت شما عرض کردیم تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بود که در 13 آبان سال 1358 اتفاق افتاد و این روز به نام روز مبارزه با استکبار جهانی نام گرفت. این روز را گرامی می‌داریم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره 13 آبان فرمودند: ملت ما اولین ملتی بود که ثابت کرد آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.
مرگ بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان. مرگ بر مرگ ناگهانی صد هزار زندگی در یکی دو ثانیه، سقوط علم از آسمان. مرگ بر کشتن جوانه ها، مرگ بر انفشار سم در زلال رودخانه ها، در زلال رودخانه ها. مرگ بر فصاحت دروغ، دست جمعی و بندهای انفرادی زمین. مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر. مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر. مرگ بر سفارت شنود، مرگ بر کودتای دور، زنده باد زندگی او، زنده باد زندگی من. تو ما یک کلام، مرگ بر آمریکا. مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر. مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر. ابد، مرگ بر شراره های شر.
شنونده آهنگی بودید با صدای حامد زمانی که به مناسبت سال روز 13 آبان، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی تقدیم شما عزیزان شد. از اینکه با برنامه گلچین موسیقی همراه ما هستید سپاس و تشکر. آقای عبدالرضا براتی از شهر غزنی سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن که آهنگ خندکو با صدای شفیق مرید را برام نشر بکنید. آهنگ درخواستی شما همین لحظه تقدیمتان میشه، ان شاءالله که لذت ببرید.
زمستو بارا دلدارو بیان پاس، غزل خوانای تایستو بیان پاس، از او ملکای دور از باسی آور، کبوترهای سرگردو بیان پاس، چکر بایا خناری دور برمو، بهارو سبز و بارو بیان پاس. ما و تو هم سخن و هم وطنی، لاله و نسترنی، یک چمنی. خندکو دفت پریشانی کنی، دود دفت و مهمانی کنی، آن در پر گل و گلدانی کنی، دود دفت و مهمانی کنی. وطن کوئی نہ بیادا انتظارم، نشیب نور شنا فصل بہارم، نہ کن سے چی بلے زخمی مگرا، کہ زخمی زخمی ام غرق غبارم. اگا بیجر گبم نہ باغ دلشم، خوشبختی دنیا دکارم. ما و تو هم سخن و هم وطنی، لاله و نسترنی، یک چمنی. خندکو دفت پریشانی کنی، زود دفت و مهمانی کنی، آن نرا پر گل و گلدانی کنی، زود دفت و مهمانی کنی. خندکو دفت
خندک و آهنگی بود با صدای شفیق مرید. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. شما صدای ما از برنامه گلچین موسیقی میشنوید. خب دوستان عزیز، کم کم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی. برای امروز شما یک آهنگ تاجیکی انتخاب کردیم. انشالله که بشنوید و لذت ببرید از اینکه امروز هم گلچین موسیقی را همراهی کردید. سپاس و تشکر. ایام با کامتان با تقدیم یک آهنگ خوب تاجیکی. همه شما را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
ربیع ماه زیبایی هاست، تجلی رحمت الهی بر هستی و کائنات و طلوع آفتاب حقیقت که از سرزمین وحی متجلی شد و جهانی را از عطر آگاهی بخش حضورش بهره‌مند ساخت. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله با حضور پربرکت خود جهان هستی را معنای دیگر بخشید و مردم مظلوم و آزاده سراسر گیتی را از انوار ملکوتی اسلام عزیز، دین رحمت و شفقت، صلح و عدالت و الهام دهنده و روشنایی بخش بهره‌مند ساخت.
شبم قربان چشمانم، با چشمان یا رسول الله، برو با ما ستانت را با مشگان یا رسول الله. سردار عالم رسانه سلامم، با سردار عالم رسانه سلامم، با هاشای خوبا رسانه پیامم، با هاشای خوبا رسانه پیامم، رسانه پیامم، با سردار عالم رسانه سلامم، با سردار
میلاد با سعادت پیامبر رحمت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نواده گرامیشان حضرت امام صادق علیه السلام را خدمت شما عزیزان و عاشقان خاندان اهل بیت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
شفاعت که قد گناهم بکن تو، شفاعت که غرق گناهم، که غرق گناهم، که غرق گناهم، با هاشای خوبا رسانت پیامم، با هاشای خوبا.
با ادامه نشرات رادیو دری مهمان جمع شما خوبان و عزیزان هستیم. خوبان شنونده، همانطور که مستحضر می باشن امروز 13 عقرب می باشد، در ایران اسلامی 13 عقرب یا بهتر بگوییم 13 آبان ماه به نام روز ملی مبارزه با استکبار جهانی لقب گرفته است. 13 آبان یادآور سه حادثه و حماسه بزرگ در ایران اسلامی است که همگی به نوعی با سلطجوی مستبدان و روش برخورد ملت ایران با آنها مرتبط می باشد. در 13 آبان سال 1343 شاه امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه تبعید کرد. در 13 آبان سال 1357 نیز حدود 60 نفر از متعلمین تهرانی در تظاهرات علیه رژیم پهلوی در مقابل دانشگاه تهران به خاک و خون کشیده شدند و به شهادت رسیدند. در 13 آبان سال 1358 هم ملت غیور ایران به توطئه‌های مستکبران به ویژه آمریکا پاسخی شایسته دادند و با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران به اهمیت 13 آبان افزودند و به تعبیر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه انقلاب دوم را رقم زدند. خوبان شننده، سفارت آمریکا در تهران طی زمستان 1357 تا خزان 1358 به مرکز فرماندهی عملیات جاسوسی و خرابکاری علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده بود، نظامی که عمر سیاسیش به یک سال هم نمی رسید. و این ترتیب لانه پر از فساد و جاسوسی آمریکا که به اشتباه سفارت آمریکا لقب گرفته بود برای همیشه تعطیل شد.
مرگ بر سفارت شنون، مرگ بر کودتای تو، زنده باد زندگی او، زنده باد زندگی من، تو ما یک کلام، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر، مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر.
ملت مظلوم افغانستان هم سالهای سال است که با اشغالگری متجاوزانی روبروست که با ادعای برقراری امنیت صلح در افغانستان آمدند، ولی بعد از سالها حضوری بی ثمر نه تنها پیام‌آور صلح نبودند که پیام‌آور هرج و مرج و مرگ و نیستی نیز میباشند. امیدواریم شاهد روزی باشیم که همه کشورها و سرزمین‌های اسلامی از جمله میهن اسلامی افغانستان از چنگال متجاوزان و اشغالگران رهایی یابد و این شدنی است با وحدت و همبستگی همه مسلمانان جهان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
فقانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمایه و از نیستان آبای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه در مسیر دانایی که تقدیم حضورتان می‌گردد.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم تا خانه بهار تا شادی و سرور تا شادی و سرور.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان مسیر دانایی. تبریک عرض می‌کنم فرا رسیدن سال روز میلاد فرخنده نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت تک تک شما عزیزان شنونده. افتخار داریم امروز هم در خدمت شما خوبان باشیم. در برنامه امروز درباره مسائل اعتقادی و معارف اسلامی با شما صحبت خواهیم کرد. طبق معمول زینت می‌بخشیم آغاز برنامه را به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز و در این برنامه در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که شما برای ما ارسال کردید.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، به سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
برادر محترمی پرسیدند آیا این نظریه که دین زایده اقتصاد است درست است یا خیر؟ خواهر محترمی پیامک دادن و پرسیدن درباره سوالات فرزندان درباره خدا چگونه باید پاسخ دهیم.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، دین واژه است عربی که در لغت به معنای اطاعت و جزا آمده و اصطلاحاً به معنای اعتقاد به آفریننده‌ای برای جهان و انسان و دستورات عملی متناسب با این عقاید است. از این رو افرادی که مطلقاً معتقد به آفریننده نیستند و پیدایش پدیده‌های جهان را تصادفی و یا صرفاً معلول فعل و انفعالات مادی و طبیعی می‌دانند بیدین نامیده می‌شوند. اما در طرف مقابل کسانی که معتقد به آفریننده برای جهان هستند، هرچند عقاید و مراسم دینی ایشان توأم با انحرافات و خرافات باشد، با دین شمرده می‌شوند و بر این اساس ادیان موجود در میان انسان‌ها به حق و باطل تقسیم می‌شوند. نخستین دین بر اساس آنچه در قرآن و همچنین تورات و انجیل آمده یکتا پرستی بود است که آدم نخستین پیامبر و انسان روی زمین بر این دین بود است. اما انواع بت پرستی های مصنوعی و طبیعی بعد از او و به دلایل متفاوت به وجود آمدند که برخی از آنها نیز بت را نماینده خدا می دانستند. پیوند دین و آدمی پیوندی دیرین و پایدار اما دستخوش تغییرات است. پس از ملت، مذهب، دومین عامل احساس هویت در جهان به شما می رود. دین همچنان به عنوان مؤلفه بنیادین به حیات خود در جوامع گوناگون بشری ادامه خواهد داد. اما در این حال با تأثیر پذیرفتن انسان از زمانه و محیطی که به سرعت دگرگون می شود، جایگاه، نقش و عملکرد دین نیز دگرگون خواهد شد. خب همانطور که اول برنامه خدمت شما عزیزان عرض کردیم، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی کارشناس مباحث دینی هستیم. سوال اول برنامه را از ایشان پرسان می‌کنیم. برادر محترمی پرسیدند که آیا این نظریه که دین زایده اقتصاد است درست است یا خیر؟ استاد سلام و درود بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من هم عرض سلام و اراده دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. روانشناسا گفتن که دین زایده ترس. برخی از جامعه شناسا اگوسکون تولدار دستش و پوزیتیویستا گفتن که دین زایده جهل. یه عده هم گفتن که دین زایده منافع اقتصادی گروه های خاصی است، یعنی برای رسیدن منافع اقتصادیشون اومدن یه چیز به نام دین اختراع کردن. مثلا فرض کنید اگر دین زایده منافع اقتصادی بود، باید دیندارترین انسان ها ثروتمندترین انسان ها بودن، اولین کسانی که اطراف پیامبران جمع می شدن باید ثروتمندان می شدن که از این طریق به نونوایی برسن و به مال و منال برسن دیگه. از اون طرف باید بیدین ترین مردم فقیر ترین مردم بودن، چون فرض اینه که از خودم که دین زایده اقتصادی مثال اقتصادی است، یعنی اون پاسخهای نقضی که اونجا برای اونها میدادیم عیناً اینجا هم میشد تکرار بشه. من این مطلب باید تو پرانتز عرض کنم دوستان که این که بعضی ها از دین سوء استفاده میکنن، سوء استفاده سیاسی، سوء استفاده اقتصادی، اینها رو ما انکار نمیکنیم. بعضی از کلاشا پیدا میشن که از مسیر دین میخوان به نون نوایی برسن، اینها در طول تاریخ بوده، زمانی بهشت و جهنم میفروختن، یعنی ارباب کلیسا بهشت و جهنم میفروختن، یعنی با به بهانه دین منافع اقتصادیشون تامین میکردن. اینا رو ما نمیخوام این کار بکنیم. میخوام بگیم که سوء استفاده از یک مطلب یک حرفه و خوب یا بد بودن اون مطلب حرف دیگری است. که دین حق، این یک حرفه. این که از دین بعضی ها سوء استفاده اقتصادی میکنن این حرف دیگریست. اینا نباید به هم قاطی بشه. اگر کسانی در طول تاریخ حتی در دین اسلام استفاده سیاسی کردن، سوء استفاده سیاسی کردن، سوء استفاده اقتصادی کردن، اینها ربطی به خود دین نداره. این دوتا رو اصلا تفکیک کنیم. دین اساسش اقتصاد نیست، ولی ممکنه کسانی برای منافع اقتصادیشون از دین سوء استفاده کرده باشن و کنن، در آینده این اتفاق بیفته. پس یه نکته این شد که اگه اینجوری میشد باید همواره دیندارترین ها ثروتمندترین ها بودن و بیدین ترین ها فقیر ترین ها، و باید اطراف پیامبران رو انسان های ثروتمند و متمول میگرفتن. شما برید تاریخ اسلام مطالعه بکنید ببینید که اطراف پیامبران کیا بودن، یاسر و سمیه و عمار یاسر و نمیدونم ابوذر و افرادی از این دست که این اطرافیان پیامبر بودن، ببینید کیا بودن. از اون طرف کله گنده ها ابو سفیان و شیبه و عتبه و نمیدونم ابو جهل، اینا کیا بودن؟ خواهید دید که ثروتمندها درست نقطه مقابل پیامبر بودن. و قرآن با صراحت می‌فرماید که ما هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر ملع و مترفین بودن که در مقابل پیامبران ایستادن. اون کله گنده ها، چشم پرکن ها، ثروتمند ها، اونا بودن که در مقابل پیامبران ایستادن. خواهید دید دین بر حسب منافع اونها تنظیم شده بود که در مقابل پیامبر نمی ایستادن. اینها جواب نقضی است. جواب دیگه که میشه بدیم اینه که اگر چنین میشد باید دین همواره به ثروت اندوزی دعوت میکرد، به تکاثر و ثروت اندوزی دعوت میکرد، در حالی که درست برعکسه. دین از تکاثر پرهیز میده مردم رو. گاهی میفرماید که اینها رو با همین سکه داغ خواهند کرد، گاهی هم میفرماید که الحاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر. خلاصه از تکاثر پرهیز میده. شما نهج البلاغه رو بخونید ببینید که حضرت در رابطه با دنیا و ثروت، ثروت اندوزی چی گفته و چی فرمودن. البته این معناش این نیست که تولید ثروت نباشه. تولید ثروت چه حرفه، ثروت اندوزی و تکاثر حرف دیگه است. باز اشتباه نشه که منظور ما این نیست که کار و تلاش و تولید ثروت نباشه. نه، منظور تکاثره. تکاثر بده. اگه اینجوری میشد دین باید همواره به پیروانش دستور میداد شما تا میتونید جمع کنید، نه اینکه بگه تا میتونید ببخشید. و نکته آخر این که جواب نقصی بود. جواب حلی اینه که حقیقت اینه که دین زائده عقل بشره، دین زائده فطرت بشره، دین زائده انسانیت بشره، دین همزاد بشر است از روزی که متولد شده تا الان. چه زمانی که اقتصاد اوج داشته چه نداشته، چه ثروتمند بودن چه فقیر بودن، چه آگاه بودن چه غیر آگاه بودن، همواره دین همراه بشر بوده. چرا؟ چون جزء ذاتشه، چون دین ریشه در فطرت و انسانیت انسان داره.
جهان سرسبز و خرم گشت از میلاد پیغمبر، منور قلب عالم گشت از میلاد پیغمبر. بده ساقی می باقی که غرق عشرت و شادی، دل اولاد آدم گشت از میلاد پیغمبر. میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام بر شما مبارک باد.
اولنا محمد اوسطنا كشف الدجى بجماله، كشف الدجى بجماله، حسنا جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله. أولنا محمد
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری.
سفر موری مرا گشتون تو سینوم، غمای تو پشت که دست پشت پشت و عینو
در مسیر دانایی است.
همراهان ارجمند، کودکان همیشه سوالات زیاد ولی ساده میپرسند و سعی میکنند از اطرافیانشان پاسخ این سوالات ساده را جویا شوند. اما برخی از کودکان با طرح سوالهای غیر منتظره درباره موضوعات مختلفی از جمله خدا موجب شگفتی بزرگسالان میشوند. این سوالات شامل سوالاتی از این قبیل است که خدا کیست؟ خانه خدا کجاست؟ آیا خدا فرزندی هم داره یا نه؟ یا سن خدا چقدر است؟ هنگامی که با این دسته از سوالات روبرو شدید، ابتدا توضیحاتی به او بدهید. مانند این که خداوند آفریننده همه چیز است و سپس صفات خداوند را بشمرید و با بیان کردن ویژگی های مانند مهربانی یک تصویر درست و منطقی از خدا در ذهن کودک ایجاد کنید. اما دقت داشته باشید که ممکن است هر جواب شما سوالات جدیدی را برای کودک به وجود بیاورد. کودکان در سن بین 2 تا 10 سالگی نمیتونند درک درستی از بیان مفاهیم به شیوه کلامی داشته باشند و باید به سوالات آنها با تصویر و زدن مثال جواب داد. هنگامی که کودک در این سن سوالاتی درباره خدا از ما میپرسه، ما باید خداوند را با ویژگی های بارز و قابل درک برای او توضیح دهیم. مثلا برای توضیح مهربانی خداوند با او بگوییم که خداوند از مادر هم مهربان تر است. همانطور که مادر تو را دوست داره و با عشق و محبت تو را در آغوش میکشه، خدا هم همو قسم است.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
اما بریم سراغ سوال دوم برنامه. خواهر محترمی پیامک دادن، پرسیدن که درباره سوالات فرزندان درباره خدا چگونه باید پاسخ دهیم. استاد محمدی بفرمایید.
چند نکته را عرض می‌کنم. نکته اول اینه که ما خودمون باید اول این مطالب رو خوب بدونیم. عمده برمیگرده به اینکه خود ما بسیاری از این مطالب رو هضم نکردیم، درک نکردیم. اون وقت وقتی خودمون بلد نباشیم، طبعا برای بچه‌ها هم نمیشه که مطرح کرد. یعنی مثلا فرض کنید که آیا خود ما بلدیم که خداوند آیا میخنده یا نمیخنده، یا خدا کجاست؟ پس نکته اول اینه که خودمون باید اینها رو یاد بگیریم. حقیقت اینه که خود ما در رابطه با خداوند متعال اشکال خیلی زیاد داریم. بنابراین خود ما همین که مثلا میگیم که رفت پیش خدا. رفت پیش خدا یعنی چه؟ مثلا خدا جاییست که کسی که مرده رفته پیش خدا. میگیم رفت پیش خدا، معنیش اینه که خدا یه جای نشسته، منزلی داره، خونه‌ای داره، هر کس میمیره میره پیش خدا. در حالی که اینجوری نیست واقعا. خدا که مکان نداره که بخواد انسان پیشش بره. خدا همه جا هست، در حال زندگی، در حال مردن، در هر حال خدا از جای گردن به ما نزدیکتر. دیگه نحن اقرب الیکم من حول الورید. خدا مکان نداره که بگیم رفت پیشش، برگشت، آمد. که برمیگرده به این که ما تو ادبیات خودمون حرفایی رو میگیم که حاصلش این که خدا رو محدود کردیم در قالب یک انسان. یه چنین ذهنیتی تو ذهن خودمون هست، همین رو منتقل میکنیم به بچه ها. طبیعیست که به دنبالش از این دست سوال ها هم وجود خواهد داشت. اولین قدم اینه که ما خودمون خدا رو بشناسیم و این خیلی مهمه. این همه قرآن راجع به خداشناسی بحث کرده، یک سوم قرآن راجع به خداشناسی و توحید مستقیما بحث توحید مطرح کرده. تو نهج البلاغه، تو صحیفه سجادیه، تو کتاب معتبر ما. این معناش اینه که ما یه مقدار باید خدا رو بیشتر بشناسیم و حقیقت اینه که ما در این رابطه مشکل زیاد داریم. یک نکته که خود ما بیان خدا رو بیشتر بشناسیم. نکته دوم این که یه سری کلیات ما داریم که اونها رو باید حاکم بگیریم. مثلا لیس کمثله شیء، این حاکم همه جا. در ذات لیس کمثله شیء، در صفات لیس کمثله شیء، در همه امور لیس کمثله شیء. اینا اگه فهمیدیم، وقتی میگیم که فرزندم، دخترم، خدا که مثل ما چه نیست که بخواد جایی داشته باشه. هیچ چیز مثل خدا نیست، هیچ کس مثل خدا نیست. فقط ما اون چیز از خدا می‌دونیم، خدا وجود داره، خدا یکیست. اون چیزی که در قرآن اومده به عنوان صفات خدا. بیشتر از این ما هم مثل شما اطلاع نداریم. اینو باید به علما مراجعه کرد. این اطلاعات جزئی ما هم نداریم، اما فقط به شما میگیم که این که ما خیال کنیم خدا جایی داره، نشسته، مثل ماست، این غلطه. هیچ کس هیچ چیز مثل خدا نیست. او وجود محض است، او از خودم ماهیت نداره که میگیم چطور چگونه، یعنی ماهیتش چیه و خدا ماهیت نداره. ناخیر باید بهش بگیم که منم متوجه نمیشم این چیزها رو. اینا از شالا بزرگتر میشی، تو همین رشته وارد میشی، درس میخونی، مطالعه میکنی، اون وقت کمی میفهمی، کمی متوجه میشی.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین محمدی و تشکر از شما شنوندگان عزیز که امروز هم با ما همراه بودید. یک بار دیگر فرارسیدن میلاد فرخنده حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین میلاد امام جعفر صادق علیه السلام را حضور تک تک شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می‌کنیم. عیدتان مبارک، خدا نگهدار.
ای رسول آخرین، ای شنیدنی ترین، اومدی که گم نشین توی غربت زمین، توی غربت زمین. اسم تو معجزه عصر آسیان و فرید، میشکفه با اسم تو عطر بارون بوی سیب، عطر بارون بوی سیب. تو دل شبهای تار توی اون صبح یقین، ای پیام آورش ای محمد امین. تو دل شبهای تار توی اون صبح یقین، ای پیام آورش ای محمد امین، ای محمد امین. قبله قبیله بی ستاره ها شدی، تو سکوت برهوت چشمه صدا شدی. توفان بلا ای یگان ناخدا، دلوی شکسته رو میرسونی تا خدا، میرسونی تا خدا.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
من بگویم که دوست دارم.
من چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان نامه های عاشقانه قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت های قبل این داستان شنیدین که همایون برای دیدار با قوم خیش و همچنین انتخاب همسر به افغانستان می آید. دختر مامای همایون دو دختر به نام نجلا و منیژه داره و خوش داره که همایون داماد شود، چرا که همایون در اروپا زندگی میکنه و بچه خوبی است. در این میان فوزیه عمه نجلا و منیژه هم هست که همراه اونا زندگی میکنه. او 40 سال داره و هنوز ازدواج نکرده. اختلافات منیژه و نجلا با فوزیه سبب میشه که اونا بخواین از عمه خودشان انتقام بگیرن. از همین خاطر یک نامه عاشقانه از طرف همایون برای فوزیه نوشته میکنن. فوزیه با خواندن نامه متوجه میشه که همایون به او ابراز علاقه کرده. او باور میکنه و کم کم عاشق همایون میشه. از طرف دیگه اونا نامه هم از طرف فوزیه برای همایون نوشته میکنن که در اون نامه هم ابراز علاقه فوزیه ذکر شده. نجلا قصد داره که با این نامنگاری ها شکست عاطفی به عمه خود فوزیه بده. فوزیه کم کم خلق و خویش عوض میشه و نجلا متوجه میشه که او واقعا عاشق همایون شده. در میان همایون ناجور میشه و ناجوری او سبب به هم ریختگی فوزیه میشه و ما حالا بشنوین ادامه ماجرا را.
میگم فردا بهتر است که زودترک بیای خانه.
زودترک بیایم؟ چی گپ هست؟
مگم نگفتم برات همایون ناجور شده، هیچ حالش خوب نیست. میگم بریم یک دفعه دیدنش.
یعنی این قوالش خراب است که در شفاخانه رفته؟
نه شفاخانه نیست. او روزای اولی که آمده بود خانه کاکاش بود.
خب
بعد از او در یک هتل جایی گرفته، اتاق گرفته. عالم در مو هتل است.
این رقمی که هیچ خوب نیست، تنها و ناجور.
خب من امیره میگم دیگه، فردا که سر کار آمدی بریم یک دفعه دیدنش.
باید بره دکتر.
همین صبح که خانه کاکاش تلفن کردم، گفت که بچه بسیار سرزور است. هر چی که اصرار کردن که بیای خانه شان نامدن، قبول نکردن.
خب خیر است، ولی فردا میریم ببینیم چطور است. اگه حالش بسیار بد باشه که نمیشه تنها بانی میشه.
راست میگی. میگم حمید جان بیا وقت رفتیم اصرار کنیم که بیای خانه ما.
خانه ما؟ اینجا؟ چی میگی؟ میفهمی؟
چی عیبی داره؟ چی پروا داره؟ ما و دخترم مراقبت میکنیم ازش. من جای مادرش هستم.
گوش کو، وقتی کاکا و زن کاکایش هستن دیگه به ما و تو نیازی نیست. خانه اونا بره بهتر است. میفهمی؟
خب خانه ما بیایه بهتر است.
من نمیفهمم گپ چی هست.
گوش کو حمید جان، همایون بچه بسیار خوبی است، قوم و خیش است، بچه تحصیل کرده است.
خو اینا کلش سیز. گپ اصلی ته بزن، اصل مطلب ها بگو. چی میخوای بگوی؟
گوش کو دیگه. میگم حمید جان، ما تو دوتا دختر جوان در خانه داریم. همایون هم مورد مناسبی است. اگه بیای خانه ما و ما کم کم هم تو غیر مستقیم کار کنم که از یکی از این دخترای ما خوشش بیای خواستگاری کنه چی؟
نمیفهم چی بگویم.
به خدا دخترای ما خوشبخت میشه. من خیلی چرت کردم. دمی شب و روز یک سر فکر من میست. کی بهتر از همایون؟
کاکایشم دخترای جوان دارن، در خانه هستن. ممکن است که همایون با اونا متمایل باشه.
نه تو خاطر جمع باشه. من میفهمم اونا را خوش نکره. اصلا همایون به قصد دختر خوش کردن برگشته.
بسیار خوب، سبا تلاش خودم میکنم که همایون بیارم خانه خودمان. میشه یا نمیشه او دیگه دیست منه.
خوب است شاباش. تو تلاش تبکو، باقی کارا رو دمه بسپار، من خودم درستش.
پدر و مادرم به دیدن همایون رفتن و با اصرارهای زیاد مادرم همایون قبول کرد که بیای خانه ما چند روزی بماند تا حالش کمک بهتر شود. ما در این مدت نامه عاشقانه دیگه ای از طرف همایون بر فوزیه نوشته کرده بودم. فقط منتظر فرصت بودم تا بتانم این نامه را به دست فوزیه برسانم. اما فوزیه هم در این مدت بسیار کوشش میکرد خود حفظ کنه. اما معلوم بود که یک دل نه بلکه صد دل عاشق همایون شده.
بهتر شدین همایون خان؟ رویتان سرخ شده، تب دارین؟
نه خوب هستم، چیز نیست، خوب میشم.
بیاین دخترها. فوزیه تو اینجا چی میکنی؟
من اینجا آمده مراقب همایون خان باشم.
تشکر عزیزم، دخترها مراقب هستن. تو برو استراحت کو، امروز بسیار زحمت کشیدی. اومنیجا؟
بله.
بیا هوا بیار، دسمال دم و بین او ترک و بان روی پیشانی همایون خان.
بچه شم
نجلا؟
بله مادر جان، آمده.
جان مادر؟
بله.
او میوه بیار، زود شو دیگه.
بچه شم میارم دیگه.
دخترم بله. گیلاس خوب هم تو پرکو بیار به تو همایون خان بخوره نوش جان.
بچه شم مادر جان،
نه لازم نیست.
برو دیگه فوزیه جان،
درست است بچش، من میرم.
با خدا نیاز به این کارا نیست، من گفتم خوب هستم، یک کمه که خونو خوردیم، چیزی نیست. بله بله.
من جواب مادر خدا بیامرزتانه چی بتوم؟ شما امانت هستین در خانه ما، این گپا چیز که میزنین تو مثل اولادم وارستی، من تو را خیلی دوست دارم.
شما با محبتاتون من شرمنده میکنم.
نه گپا نزن، دشمنت شرمنده باشه. او دختر منیجه؟
بله مادر جان.
برو جان مادر شیر گرم کو، از حالا موبینش بنداز. اومان خان بیخی رنگ از روش پریده، زود بیار بخوره که سرحال شود.
گفتم لازم نیست دختر
کاکو. لازم است، چرا نه؟
بیدار شدین همایون خان؟
فوزیه جان شما اینجا چی میکنن؟
دیشب نیمه های شب حالتان بد شده بود، ما دسمال ماندم روی پیشانیتان. خدا را شکر فکر میکنم تویتان پایین آمده.
شما از دیشب تا بالش خواه نکدن؟
من همیشه شنیده بودم که خواه در چشمای عاشق نمی آید. حالی منی این جمله را درک میکنم.
من نمیدونم چه قسمی از شما تشکر کنم.
ایگه پا چی هست؟ من کاری نکدم، بقیه هنوز خواه هستن. من میرم براتان صبحانه آماده کنم.
وقتی فوزیه داشت آشپزخانه صبحانه همایون آماده میکرد، من آمره به دستش رساندم. اون آمره خواند. خدا یک جای پت کردم و دیدم که بعد از خواندن نامه از شدت شوق در روی زمین شش تا گریه کرد.
چند روز بعد
خب همایون خان، فضل خدا جور شدین. حالتان بسیار خوب است.
من شرمنده خودتان هستم، در این مدت غیر از محبت و خوبی از شما حقیقتاً چیز ندیدم.
این گپا رو نزنین.
این گپا چی است که میزنین همایون خان؟ ما هرچی کردیم وظیفه ما بود انجام دادیم.
زنده باشن دخترم هما. راستش یک گپ در دل من است، میخواستم همراه خودتان مطرح کنم.
همراه من؟ چی گپی؟ میشنویم
چی گپی همایون خان؟ هرچی در دلتان است بگوین. از ما نه نمیشنوین.
میخواستم اگه اجازه تان باشه به من یه افتخار بتن که داماد شما باشم.
پلانم گرفت.
همایون خان.
بله بله.
چطور بگویم، کی بهتر از خودتان؟
نظر
باعث دستم. افتخار است که داماد رقم خودت داشته باشم. کدام یکی از دخترها را خوش کردی؟ منیژه جان یا نجلا جانه؟
البته نجلا جان کلانتر است و میدانین که رسم همیست که اول دختر کلان آرس میکنه.
خلاص میگه.
اما خب اگر منیژه را خوش کرده باشی اصلا پروا نداره، ما به خاطر تو رسم و رسوم هم نادیده میگیریم.
راستش یک لحظه بخشش باشه، چطور برتون بگویم؟ من میخواستم
خب بگوین.
فوزیه جان از خودتان خواستگاری کن.
چی؟
چی شنیدم؟ خاک دست سر. درست شنیدم فوزیه؟
در این مدت به نظرم زن بسیار مهربان و روک آمد. البته میدانم از من چند سالی کلانتر است، ولی خب از نظر من پروایی نداره، من با این مسئله مشکل ندارم.
حالا که فکر میکنم باید بگویم که همایون خان میدانه فوزیه خوارم است.
بله بله.
کمی تنخو است اما بسیار مهربان و دلسوز است.
خب بله، فرمایشتان سعیست حمید خان. اگه اجازه تان باشه من با فوزیه جان گپ بزنم، اگر نظرتان مثبت بود امرای هم نامزاد شویم.
چه بگویم همایون خان، از نظر من خواهی مشکل نداره.
دختر ماما
مبارک باشه، یعنی سکوت نشانه رضاست. مبارک باشه.
ایم جان بکن، ایم زامت بکش، ایم نتیجهش خاک دست سر اردوی تان کنه. بلیاقتا
گناه ما چیست؟
گنگشو
مادر جان، خودتان دیدین که ما هر کاری که شما گفتین مو به مو انجام دادیم.
خیلی چرا قسمی شد؟ ها؟ چرا فوزیه؟ چرا؟
خویی دیگه سلیقه همایون خانه.
خاک دست سر همایون با این سلیقه بدش.
یه ما میمونی بگیری، یه ما خرج کن، یه ما زامت بکش. وای وای،
حالا خیر است مادر جان، صدقه سرت چم، جگر خونی نکو دیگه، شاید قسمت نبوده.
بر از پیش چشمم دور شو
مادر.
امرا یردوی تان است ما.
گناه ما چیست که همایون ما رو خوش نکده؟
گفتم گم شوین، برین رنگ تا رو نبینم.
چک میکنم بخونه
دختره بی دست پای.
از خود رو شکرم.